بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما مولانا بقية الله في العربين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجاه واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض شد برای اینکه ما موقف شارع رو نسبت به اشخاص اعتباری ببینیم چیه و آیا اونها رو به صورت مطلق و کلی امضا کرده و به رسمیت شناخته یا بخشی از اشخاص اعتباری بنابر این سه تفصیلی که عنوان سه نظریه وجود داره در باب اشخاص اعتباری. اولین دلیلی که حالا این دلیل میتونه دلیل کسانی باشه که اینها مطلقا به شخص اعتباری معتقدن و همه شخصهای اعتباری رو معتقدن که شاعر مقدس بهش معترف است و اونها رو به رسمیت شناخته، در واقع عموم ادله امضا بود که ادله ما داریم که تصرفات اشخاص اعتباری را به رسمیت شناخته، بیع و تجارت و عرض میشه عناوینی که عقد شده، عقد و شرط و این عناوینی که در این ادله عقد شده، اینها رو تصرفات رو نافذ دانسته. از نفوذ این تصرفات میفهمیم لازمه این نفوذ این است که شخص اعتباری را به رسمیت میشناسد که میگوید بیع و شراء و عقد و تجارت و احیانا اجاره و چه و چه و چه این اشخاص اعتباری اینها نافذ است، باید او را به رسمیت بشناسد تا تصرفاتش را نافذ بداند و این در واقع لازمه این ادله، چون لوازم عقلی امارات است، حجت است. این اصل استدلال بود که بر این استدلال تا حالا دو تا اشکال گرفتیم، یعنی در واقع تقریب اول ادله عموم ادله امضا. ادله امضا چند تقریب داره که به عمومش میخواییم استدلال بکنیم. تقریب اولش دو تا اشکال ازش تا حالا مطرح شده که این اشکالها رو دیروز یا هفته گذشتم بیان کردیم. میرسیم به اشکال سوم، دیروز اشکال دوم رو فقط وقت شد بیان بکنیم. اشکال سوم این است که استفاده از این عموم، اگر فرمود اوفو بالعقود، ما از این اوفو بالعقود بگیم پس عقدی که شخص اعتباری هم انجام میده پس نافذ است. این استفاده و این تمسک به عام و دلیل در شبهه مصداقیه مخصص اون هست. خب این رو طبیعتا شاید آشنا باشید با این اصطلاحات، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، تمسک که به مطلق در شبهه مصداقیه مقید آن. نه، اصطلاحاتی است که در اصول مطرح معرکه آرام هست، مخصوصا این تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص محل بحث هست. فرض بفرمایید که ما یه دلیلی داریم، اکرم العادل یا اکرم العالم العادل، عالم عادل رو اکرام بکنیم، یا حالا همون اکرم العلماء رو بگیم که مخصصش منفصل باشه. اکرم کل عالم، اکرم العلماء، عالم رو اکرام بکنیم. بعد در یک مخصص متصل یا منفصل، حالا معمولا در ادله مخصص ها منفصل هست، فرمود لا تکرم الفاسق منهم، فاسق از علما رو اکرام نکنید. این آقای زید عالمه، منتها ما نمیدانیم این آقای زید عالم عادله که مشمول اکرم العلماء بشه یا عالم فاسقه که مشمول مخصص بشه. چرا نمیدانیم؟ چون نمیدانیم آیا فسق در مفهوم فسق شک داریم، آیا مفهوم فسق که حتما اگر کسی گناه کبیر انجام بده فاسقه، اما سعه داره شامل کسانی هم میشه که گناه صغیره رو انجام بدن، آیا با انجام گناه صغیره کسی فاسق میشه یا نه؟ اگر در این شک داشته باشیم و دیدیم این آقای زید مرتکب صغیره شد، وقتی دیدیم مرتکب صغیره شد شک میکنیم که این آیا داخل در مخصص است، که اگر داخل در مخصص باشه دیگه وجوب اکرام نداره، یا داخل در عام اکرم العلماء هست و این فساق شامل او نمیشه چون مرتکب صغیره فاسق نیست. شک در سعه و زیغ این مخصص داریم و شبهه شبهه مصداقیه مخصصه که این آیا مصداقی برای مخصص هست یا نه. اینجا هم ادعا می شود که تمسک به اوفو بالعقود برای اثبات نفوذ تصرفات و صحت تصرفات شخص اعتباری تمسک به آن در شبهه مصداقیه مخصص است. به چه بیان؟ میگن ما ادله زیادی داریم، شما در ابواب مختلف فقه در فرد بفرمایید که کتاب الوکاله، کتاب وصیت و وصایت و ابواب مختلف ما دیدیم که شارع مقدس یک در واقع شرطی قرار داده که مجموع این شرطها رو در واقع اگر بخوایم یک کلمه بکنیم این است که فرموده اوفو بالعقود، اما به عقودی که صدره من اهله، من اهل این عقود، اونم اهل شرعی، اشتراط الاهلیت الشرعیه، در واقع هر کسی که صلاحیت این عقد رو دارد در دیدگاه شارع او هست که اگر عقدی با او خوانده شد یا او با کسی عقدی خوان، این عقد لزوم وفا پیدا میکنه و البته از دو طرف، یعنی دو طرف عقد، مثلا عقد بی باید کسی باشن که صلاحیت و اهلیت شرعی داشته باشن. ما از مجموع این ادله مثلا یکیش رو اینجا فرمودن، این که مثلا در ادله آمده است که لا یجوز و بی و ما لیس یملک، جایز نیست فروختن چیزی که انسان مالک آن نیست. خب یعنی باید اهلیت شرعی داشته باشی، اگر نداشته باشی اوفو بالعقود تا قبل از اجازه مالک، اگر بیع فضولی انجام بشه این بیع فضولی واجب المتابعه، الزام آور نیست. اگر این آقای مشتری میدونه طرفش مالک این چیزی نیست که به او فروخته، لازم نیست ثمن رو به او بده، بله یه بیع انجام میگه هر موقع مالکش اجازه داد من پول میدم دستت و الا من این پول رو بهت نمیدم، واجب نیست به مقتضای عقد فضولی که میداند طرف مقابلش مالک نیست و بیع مالیس یملک داره انجام میده، این پول رو به او تسلیم بکنه. پس ما از مجموع این ادله این شرط رو میفهمیم، اشتراط الاهلیت الشرعیه. خب ما این شرط رو، این شرطی که آیا شخص اعتباری این اهلیت شرعیه رو داره یا نه، مخصوصا نسبت به اشخاص اعتباری که بعد از عصر معصوم در واقع اینها به وجود آمده اند، اما محرز نیست شخص اعتباری آیا اهلیت لازم رو برای این عقود داره یا نه. اگر نگیم که عدمش بر ما محرزه، این هم به جهت این است که تا یه زمانی که شخص اعتباری نبود و صلاحیت شرعی عقد بی و عقود دیگر رو نداشت، به حکم استصحاب بعد از به وجود آمدن شک میکنیم این صلاحیت شرعیه رو پیدا کرده یا نه، استصحاب این است که چنین صلاحیت شرعیه ای رو نداشته باشه. بنابراین اگر بخوایم به اوفو بالعقود تمسک بکنیم به این که شخص اعتباری اهلیت شرعیه رو داره و این اهلیت شرعیه چیزیست که به حکم ادله در واقع این اوفو بالعقود تخصیص یافته به اون و به غیر اون در واقع از غیر اون نفع شده، فقط عقودی مشروع است و صحیح است که از کسی صادر شود که اهلیت شرعیه داشته باشه و ما نمیدانیم شخص اعتباری این اهلیت شرعیه رو داره یا نه، اینجا تمسک میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. این میفهمند از مجموع ابواب مختلف فقه ما میفهمیم که شارع مقدس فقط عقد رو از کسانی مشروع و صحیح میداند که اینها اهلیت شرعیه داشته باشن. یه نمونش در باب بی این کلامه که فرموده لا یجوز و بیع و مالیس یملک، یا مثلا فرموده لا یجوز و بیع و سبید. چرا؟ چون اهلیت شرعیه نداره. لا یجوز و بیع المجنون، لا یجوز و بیع الولی مع عدم الغبته. اگر ولی رعایت غبته و مصلحت مولا علیهش رو نکنه به ایسایی نیست. پس باید یک صلاحیت شرعی داشته باشه. اگر ولی هست داره به ای انجام میده، اگر وکیل هست داره داره کار رو بیعی رو انجام میده یا اجاره‌ای رو انجام میده، اگر قیم است، اینها باید صلاحیت شرعی داشته باشن. از مجموع اینا، حالا آیا این شخص اعتباری صلاحیت شرعی رو داره یا نه، ما نمیدونیم این صلاحیت شرعی آیا سعه مفهومی داره که شامل شخص اعتباری هم بشود یا نه. شارع مقدس در مورد شخص اعتباری اون سعه و اون وسعت دید رو نداره. اینها رو مخصوصا اشخاص اعتباری که در بعد از عصرش به وجود آمده اینها رو قبول نکرده. اگر ما ندانیم این سعه مفهومی صالح شرعی را، صالح شرعی آیا بر شخص اعتباری هم قابل تطبیق هست یا نه، نمیتونیم به خصوص اوفو بالعقود و احل الله البیت تمسک بکنیم و بگیم تصرفات اینها صحیح هست. این در واقع ماحصل اشکال. جوابی که از این اشکال داده میشه یه در واقع جواب یک و دو هست، یا بگیم جواب بنایی و مبنایی هست. اولا مبنای این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نباشه محل کلام هست. یعنی ما در مورد همون زیدی که میدانیم عالم است اما نمیدانیم آیا فاسق است یا نه، میتونیم به اکرم العلماء تمسک بکنیم و او را اکرام بکنیم. چرا؟ چون دیدیم یه گناه صغیره انجام داده. نمیدانیم آیا با یک گناه صغیره شخص فاسق میشود و مصداقی برای فاسق میشود یا نه. ما اگر در مفهوم فاسق شک داریم و شک داریم این شخص مصداق اون مفهوم است یا نه، نمیتونیم به عام تمسک بکنیم. این محل کلامه. البته کتاب میفرماید که یه تفصیلی رو بعضی از محققین فرمودن که لا یبعد این تفصیل تفصیل خوبی باشه و اومدن تفصیل دادن بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه گفتن بله، ما اگر نمیدانیم در واقع این مصداقی از مخصص هست یا نه، اگر ندانیم مصداق مثلا یه کاری انجام داد که این کارش ندانستیم آیا گناهه یا نه. مثلا این آقا دیدیم نگاه به یک زن داره میکنه، نمیدونیم این زن محرمشه که اگر محرمش باشه نگاهش نگاه حرامی نیست و طبیعتا فاسق نمیشه، ولی اگر نامحرم به او باشه این نگاه و امتداد نگاه و اینها مثلا این باعث فسق او میشه. خب اگر ما شبهه موضوعی است، در شبهات موضوعی گفتن تمسک به عام جایز نیست با مطالبی که حالا مطرحه، ولی در شبهات حکمیه فرموده نه تمسک به عام در شبهات حکمیه فرمودن که جایزه ولو شبهه مصداقی مخصص باشه. مثل همین بحث فسق، ما نمیدونیم دائره فسق نزد شارع شامل گناه صغیره هم میشه یا فقط مخصوص گناه کبیره. و بحث ما شبهه حکمیه است، یعنی اینجا جای تمسک هست به عام در شبهه مصداقی مخصص بنابر این تفصیلی که بعضی گفتن. بعضی مطلقا گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایزه. پس این یه بحث مبناییه. اینجا بعد هر کسی مبنای خوده، این اشکالی به مسئله به تمسک به این ادله نیست. یه بحث مبنایی بعد تو اصول ببینیم تمسک به عام رو در شبهه مصداقی مخصص قبول میکنه یا نه. حالا اولا این البته این به عنوان جواب مبنایی ثانیا گفته شده، اما جواب مهم جوابی است که به عنوان حالا اولا در پاراگراف اول فرمودن این است که ما دلیلی نداریم که اهلیت شرعیه که شما میگید به عنوان یک مخصصی در ادله مطرح است چیزی جز اهلیت عرفیه باشد. اهلیت شرعیه شما میگید چی؟ شارع مقدس بعضی ها رو اهل دانسته، بیعی که از انسان بالغ عاقل او اهله، بیعی که از وکیل او، بیعی که از ولی سبیه که خودش صلاحیت نداره ولی اهله، وکیل اهله، قیم اهله، حاکم شهر اهله. اینها اهلیت هایی است که ما برایش اتفاقا عرف هم اینها رو اهل میدونه. مگر در بین عرف وکالت نیست؟ در بین عرف مگر وصایت بحث وصی شدن برای میت نیست؟ مگر قیم برای بچه ها قرار نمیدن؟ پس این اهلیت شرعیه، اهلیت عرفیه هم هست، یک مفهوم جدیدی نیست که ما بگیم که در عرف وجود نداره. و مستفاد از نصوص یک امر زایدی نیست که ما بگیم که ما در شرع یک شرایط قرار دادیم که عرف این شرایط رو قبول نداره. فقط چیزی که هست ممکنه ما این رو در واقع در نظر میگیریم که ممکنه عرف یک کسان دیگر رو هم اهل شرعی نسبت به انجام معاملات، صالح برای انجام معاملات بگوید که اینها در ادله شرعی پیدا نمیشن. مثلا تا حالا در ادله ما هرچی که میبینیم مالک است و وکیل است و قیم و ولی و حاکم و اینها، حالا ممکنه عرف الان به خاطر اون نیازهاش شخص اعتباری رو هم صالح ببینه. اون موقع شخص اعتباری نمیتواند اهل شرعی بشود که شارع مقدس اومده این دایره رو این در واقع پرونده رو بسته، اصطلاحا میگن دیگه این دایره رو زیغ کرده و میگه فقط اینها. اگر گفت فقط اینها صالحن برای انجام بیع و نه غیر اینها، خب اونجا دیگه این در واقع مفهوم و منطوق داره که هیچ کسی غیر از مالک و وکیل و این امثال ذالک اینها اهلیت ندارن. ولی اگر یه مواردی رو شارع شمرد که اینا اهل هستن و نسبت به بیش از اون سکوته، مفهومم نداره که غیر از اینها نیستن، ما میگیم موارد جدید هم اینها هم اگر اهلیت عرفیه داشته باشن میتوانن اهلیت شرعی داشته باشن. بنابر این شخص اعتباری چون اهلیت عرفی داره، چون عرف اینها رو صالح و اهل میداند برای انجام معاملات، ما میگیم این اهلیت شرعی هم پیدا میکنه. چون مفهوم اهلیت یک مفهومی نیست که یک مفهوم شرعی مغایر با مفهوم عرفیش باشه. ولو در ادله شرعی این شخص اعتباری براش اهلیت به اون معنا نیامده، اما ما این اهلیت رو براش عرض می شود که از اهلیت عرفیه استفاده میکنیم و میگیم ادله شرعی هم هست رو نداره که اینهایی که گفتیم اینها فقط ولا غیر، نه این باب بازه، هنوز پرونده مفتوحه. اون کسان دیگر هم که مصادیق دیگر اهل هم میتواند در آیندهی که حالا شارع حضور مجسدی در بین متجسدی در بین مردم ندارد، اگر مصادیق دیگری از اهل به وجود بیاد اینها میتواند مشمول همون مخصص ها بشن، همون کسانی که گفتیم بی از اونها تصرفات و این عقود از اونها صحیح هست. شخص اعتباری هم میتونه یه مصداق برای اون باشه. پس این مصداق مخصص نشد، مصداق کسی که لیس به اهلن، مصداق مخصص اساسا نشد، این مصداق همون اهل هست، مصداق همون عموم ادله است که اگر اذا صدر من الاهل این تصرفات صحیحه. خب بریم سراغ از این تقریب اول خلاصه راحت بشیم، بریم سراغ تقریب دوم. یه تقریب دومی داره، کاملا دیگه این تقریب دوم مجزایی از تقریب اوله. نه تقریب دوم حالا عرض میکنم. ببینید ما میخواییم از اوفو بالعقود احل الله البی تجارتن انتراز استفاده بکنیم که شخص اعتباری به رسمیت شناخته شده. یه تقریب این بود که کارهایی که میکنه مصداق بی است، مفاهیم بی هم مفاهیم عرفی هست. چون مفاهیم عرفی هست شارع مقدس این اوفو بالعقود این در واقع مفاهیم عرفی رو امضا کرده، پس کسی که این داره این کارها این تصرفات ازش انجام میشه اینها رو هم امضا کرده، شخصیت اعتباری رو به رسمیت شناخته. تقریب دوم چی میگه؟ این مبنی بر القاء خصوصیته. میگوید که شارع مقدس وقتی فرمود اوفو بالعقود، یعنی تمام این عقدهایی که داره بین عقلا انجام میشود رو، عقود عرفی، من همه رو امضا میکنم، از جمله عقد عرفی که بین دولت و رعیت انجام می شده در زمان خود شارع، بین مثلا متولی مسجد از طرف مسجد خرید و فروش می کرده برای اینکه مسجد و مثلا اموالی داشته برای اینکه مسجد کارکرد بهتر پیدا بکنه. ما یه شخصیت‌های اعتباری، اشخاص اعتباری داشتیم که در زمان خود شارع بوده. پس اوفو بالعقود اون اشخاص اعتباری زمان شارع رو میگیره. قرار شد این عقود، بی، تجارت، اینها مفاهیم عرفیش مراد باشه. حداقل این است که این عقودی که در زمان خود شارع توسط دولت، توسط مسجد، توسط اشخاص اعتباری که در زمان خود امام صادق و شارع مقدس بوده، اونها رو بگیره. خب نسبت به اشخاص اعتباری بعدی چی؟ بانک ها، مؤسسات خصوصی و مؤسسات اقتصادی و مالی که بعدن اومده شرکت ها، اینها چی؟ اینها تصرفات که انجام میدن آیا مشمول اوفو بالعقود میشن؟ میگیم اینجا دیگه میریم سراغ عرف. میگیم عرف وقتی نگاه به تصرف دولت، بیع و اجاره و شراء دولت میکنه، دولت در عصر معصوم، و تصرفاتی که بعدها مثلا بانک انجام میده و شرکت ها انجام میده، هیچ فرقی رو نمیفهمه. الغا میکنه خصوصیت دولت بودن رو در عصر معصوم. میگه اون دولت اگر این کار رو انجام داد، اون که خصوصیتی نداره. حالا اگر یک مجموعه و شخص اعتباری بعد از عصر معصوم مثل بانک این متولد شد، او هم تصرف میکنه، این تصرف با اون تصرف هیچ فرقی در نگاه عرف نداره. این خصوصیت ها، این مشخصات و این احتمال فرقها رو الغا میکنه. الغای خصوصیت توسط عرف، الغای خصوصیت عرفیه یکی از عواملی است که ما حکم یک موضوع رو به موضوع دیگر سرایت میدیم. تو الفائق هم هست، میبینه چطور در واقع اوفو بالعقود تصرف دولت در عصر معصوم رو امضا کرده. میگه همین تصرف رو اگر بانکی انجام بده که بعد از عصر معصوم به وجود آمده، من همین تصرف رو هم بین این دوتا تصرف فرقی نمیبینم، فرقی که باعث فرق در حکم بشه، بنابراین چنین تصرفی رو هم امضا میکنند. مخصوصا که این مؤسسات و شرکت ها و اشخاص اعتباری که بعد از عصر معصوم به وجود آمدن، اینها اتفاقا کارکردهای بهتری هم دارن، مصالح بیشتری و مصالح عامتری، فراگیرتری رو میتونن برای اجتماع تأمین بکنن. خب اون اشخاص اعتباری که در زمان معصوم بودن محدود بودن، ولی الان اشخاص اعتباری خیلی با منافع و فواید خیلی بیشتری پا به عرصه ظهور گذاشتن. خلاصه میگه دقیقاً اگر یه مثالی هم کتاب میزنن، دقیقاً اگر امام علیه السلام بگوید اذا اصاب ثوبک الدم فاغسله، اگر خون چکید به لباست پاکش کن. اگر فرمود اذا اصاب ثوبک الدم فاغسله، یعنی اگر خون به بدنم رسید چی؟ اونجا ما شک میکنیم که آیا اینجا فاغسله وجود داره یا نه. اگر خون به فرش چکید، به دیوار چکید، آیا اونجا فاغسله نداره؟ پس معلوم میشه این ثوبی که در روایت اومده خصوصیت نه، عرف از خصوصیت نمیفهمه. میگه به عنوان یک مثال بیان شده. پس اگر اوفو بالعقود معناش این است که تمام عقود فیما بین عقلا رو من دارم امضا میکنم و میگم اینها نافذ و صحیح هست، یعنی این عقلایی که در عصر و زمان من هستن خصوصیت ندارن، عقلایی که در بعد از عصر من هم بیاین و این عقلا در واقع برای خودشون عقد رو انجام ندن، بلکه اینها نماینده شخص اعتباری هستن که دارن عقد رو انجام میدن، ممثل و نماینده و حالا مدیر عامل یه بانکی باشه، یک مؤسسه اعتباری، یا بفرمایید که شرکت خصوصی باشه. اینها اگر عقود رو انجام میدن، من فرق بین عقد اونها و عقد عقلا که اشخاص طبیعی باشن نمیبینم. خب این تقریب به استدلال به الغای خصوصیت. در پاسخ به این تقریب یه اشکال خیلی کوچیک داریم و اون این است که واقعا ما جزم به این الغای خصوصیت نداریم. آیا واقعا هیچ فرقی بین اشخاص اعتباری بعد از عصر معصوم با اشخاص اعتباری در زمان معصوم هیچ فرقی نیست؟ شما که گفتید فرق هست، گفتید اتفاقا اینها کارکرد بیشتری، کارکرده های واضح‌تر و در جهت منافع بیشتری دارن، اینها در واقع می توانن کارکردهای اقتصادی بالاتری داشته باشن. این فرق که شما میگید اتفاقا در نگاه برخی از علمای حقوق و حتی علمای اقتصاد میگن برخی از این اشخاص اعتباری که به وجود آمدن، اینها باعث خلاصه مفاسد اقتصادی خیلی زیادی شدن. نه ما بگیم علمای حقوق مثلا یا علمای اقتصاد، دانشمندان علم اقتصاد مثلا میگن بانک ها اینها خیلی مفاسد اقتصادی دارن و الان هم ما گاهی میبینیم مفاسد اقتصادی. اینطور نیست که بگیم اینها هیچ فرق ندار. بله ممکنه اون اشخاص اعتباری که در زمان معصوم بودن اونها این مفاسد رو نداشتن، ولی اشخاص اعتباری خیلی اینها معاملات کلانی انجام میدن، خیلی منافعی برای خودشون رقم میدن، ولی آیا منافع برای کل جامعه هم اینها منافعشون به کل جامعه میرسه این محل کلامه. پس این که ما بگیم عرف بین اشخاص اعتباری عصر معصوم و اشخاص بعدی تفاوتی نمیبینه، این ما جاذبه به این عدم الفرق نیستیم و این تقریب تقریبی نیست که قابل اعتماد باشه. خب این تقریب دوم، بریم سراغ تقریب سوم. نه این رو نه گفتن، این تقریب پذیرفته بر ما نیست. تقریب اول رو تقریبا پذیرفتیم، مخصوصا همون در واقع اگر اشکال اول و اشکال سومش رو جواب دادیم، اشکال دومش هم البته جواب دادن. بله تقریب اول رو هر اشکالی شد بله پذیرفتن، اون تقریب اول پذیرفتن.
اشکال این که مرویت نداره این صفحه
خب
خیلی قدیه از تقریب بزیان بهتر.
اگر بعضی از علما، بعضی از اقتصاددانا بگن بعضی از این اشخاص اعتباری اینها مفاسدشون بیشتر از منافعشون هست، چی؟ شما احتمال فرق نمیدید؟ احتمال فرق مفاسدشون، یعنی بانک الان به وجود آمده، مثلا این بانک ها دارن بنگاهداری میکنن، خرید و فروش میکنن، اصلا عامل رشد تورمن، با این وام های کلانی که میدن نقدینگی رو میرن بالا، فرض اینا مفاسدی که برای بانک ها مثلا میشورن، بعضی از مؤسسات خصوصی. یعنی چون ما احتمال میدیم که شاره ممکنه اون شخص خصوصی عصر خودش رو اجازه داده باشه، ولی احتمال میدیم نه که ما احتمال بدیم، عرف احتمال میده که شارع اون شخص اعتباری بعد رو نپذیرفته باشه، چون احتمالش وجود داره. این القاء خصوصیت، یعنی القاء خصوصیت ما اشکال در صغراش داریم، حالا کبرا رو میپذیریم، میگه هر کجا القاء خصوصیت عرفیه باشه حکم قابل سرایت دادن هست، ولی اینجا آیا واقعا عرف هیچ خصوصیت رو برای اشخاص اعتباری عصر خودش نمیفهمه؟ این محل کلام. اگه عرف قبول میکرد ما قبول میکردیم، بله در صغراش اشکال داریم. خب بریم وارد تقریب سوم. تقریب سوم یه تقریبی است که اولا مختص به آیه تجارتاً عن تراض هست، کل بحث میاد خاص میشه روی این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم. این آیه تجارتاً عن تراض که معروفه به عنوان یکی از ادله صحت معاملات مشکوکه، هر معامله رو شک کردیم معامله جایزه یا نه، میگیم مشمول دو طرف معامله راضی ان، بنابراین چون دو طرف راضی ان مشمول تجارتاً عن تراض میشه. مون تا توضیح این دلیل خودش پنج مقدمه داره که این پنج مقدمه رو ببینیم میرسیم عرض بکنیم. یعنی سوال داشتین؟ بله. مقدمه اولش این است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این باطلی که اومده، یه ما عقد مستثنا منه داریم، یه عقد مستثنا فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم. یه قبل الا داریم بهش میگن عقد مستثنا من، یه بعد از الا که بهش میگن عقد مستثنا. متفاهم عرفی از این که فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که این اموالتون که در بین خودتون قرار داده اینها رو اکل به باطل نکنید، یعنی علت حرمت که فرموده لا تأکلوا، علت این که ما نمیتوانیم در بخشی از اموال تصرف بکنیم چیه؟ این علت حرمت باطل بودنه. این متفاهم عرفیه دیگه. چرا لا تأکلو؟ چون اینها اکل به باطله. اساساً اکل به باطل یکی از عناوینی است که برخی از معاملات رو دیدید فقها میگن این اکل مال به باطله و حرامه، خودش یک عنوان است که بر هر مصداق منطبق بشه اون مصداق دیگه معاملش نامشروع میشه. مثلا فرض فرمایید کسی در همین شرکت‌های هرمی بود که یه زمانی خیلی بحث بود، آقایون نوعا وقتی استفتا میشد میگفتن یه کسی هیچ کاری خیلی انجام نداده، چون سر مثلا یا جزء کسانی است که در رأس هرم هستن، اینا خیلی پولای بالا بادآورده ای در واقع گیرشون میاد که فعالیتی هم نکرده، ولی این فعالیت‌های طبقات بعدی و مثلا شاخه‌های بعدی زیادتر پول کمتر گیرشون میاد، میگفتن این اکل مال به باطل. بنابراین علت حرمت در قبل از الا باطل بودن است، این باطل بودن سبب شده است که این اکل مال حرام بشود. اون شرکت های هرمی رو میگید؟ بله، فقط به خاطر اینکه زودتر یک کسی این رو تأسیس کرده با اونها به اشتراک گذاشته که اون زودتر بودن از اختیار اونها نبوده، از اختیار اونها خارج بوده. حالا اون بحث خودش رو البته داره. مقدمه دوم این است که ما مقابله داریم قبل از الا بعد از الا. مقتضای مقابله بین مستثنا و مستثنا من این است که، و مقتضای این است که فرموده این طرف معاملات چرا حرامه؟ چون اکل به باطله. از این مقابله میفهم اون طرف الا ان تکون تجارت ان تراض، هر معامله‌ای که باطل نباشد، هر معامله‌ای که باطل نباشد اون معامله معامله صحیحی هست. این ور الا چون باطل است حرام است. اون طرف الا که استثناء شده معلوم میشه به مقتضای مقابله، هر معامله‌ای که باطل نباشد یعنی حق باشد، هر معامله‌ای که حق باشد این معامله معامله صحیحی است. و نمیشود یک قسم از معاملات باطل باشد به مقتضای، به قول کتاب این استهجان داره، یک قسم از معاملات باطل داخل در مستثنا هم باشه. و اشاره بفرماید چون یه تجارت است که رضایت وجود داره، چون بین دو طرف رضایت وجود داره ولو باطله، من این رو میگم این بعد از الاست و من این رو امضا میکنم. نه، یعنی هر چی که باطله قبل از الا قرار گرفته، بعد از الا هر چیزی که حق است، یعنی تقابل بین حق و باطله. قبل از الا باطله پس حرامه، بعد از الا حق است پس صحیح است. از اون مناسباتی که مغروس در اذهان عقلاست و از جهت اینکه استهجان داره که شارع مقدس مصداقی از باطل رو امضا بکنه، میفهمه که مقصود از مستثنا، ولی مستثنا کلمه حق درش نیامده، نفرموده الا ان تکون حقا، فرموده الا ان تکون تجارتا ان تراض. ولی ما از این تجارتا ان تراض خصوصیتی رو برای تجارت نمیفهمیم، خصوصیتی رو برای رضایت نمیفهمیم. این دوتا مفهوم دخالتی در صحت و مشروعیت ندارن. هر آن چیزی که دخالت در مشروعیت داره چیه؟ عنوان حق بودنه. این خیلی مقدمه مهمیه. اون چیزی که دخالت در عدم مشروعیت و عدم صحت داره باطل بودنه، اون چیزی که دخالت در مشروعیت داره عنوان حق بودنه. پس اگرم یه صحبتی راجع به تجارت و رضایت شده، این تجارت و رضایت عنوانهای قالبی هستن، چون معمولا در واقع معاملات حق در قالب تجارت، اونها هم تجارت با رضایت طرفین انجام می شود، از این دوتا عنوان استفاده شده است. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم چی میگه؟ میفرماید ظاهرا منظور از باطل و حق چیه؟ همون معنای عرفی و عقلایی شونه. پس ما دو تا عنوان، یه عنوان باطل یه عنوان حق. حالا این حق و باطل چه حق و باطلی هستن؟ حق و باطلی که معنای عرفی اون، چون این آیه شریفه داره به مردم خطاب میشه، یا ای الذین آمنو، الذین آمنوی که گروهی از عقلای عالم هستن. پس معنای عرفی باطل و معنای عقلایی باطل و حق این مراد هست. علاوه بر این مهمه، علاوه بر این که معنای عرفی و عقلاییش هست، تشخیص حق و باطل هم به عهده عرفه. هر آن چیزی را که عرف اون رو حق دانست معامله مشروعیست، هر آن چیزی که عرف اون رو باطل دونست معامله نامشروعیه. این هم در مقدمه سوم. در مقدمه چهارم میگن علت معمم و مخصصه. این علت و حق و باطل هر کجا که بود معامله رو در واقع مشروع و نامشروع میکنه. اگر معامله یه جای عرف گفت این معامله باطل است، این معامله به لحاظ شرعی هم حرام میشه. اگر یه جای عرف گفت این معامله حق است، این معامله به لحاظ شرعی هم معامله صحیح و نافذ میشه. و مقدمه پنجم که دیگه در حکم نتیجه گیریه، در واقع این در واقع مقدمه که با عنوان ها اینجا گفته شده. مقدمه پنجم میگه شکی نیست که معاملات اشخاص اعتباری، حتی اشخاص اعتباری که بعد از عصر معصوم اینها به وجود آمدن، معاملاتی که از مجرای نمایندگان اونها تحقق پیدا میکنه، یک معامله است که در نظر عرف معامله حق است. عرف میگه این معامله معامله حقی است. بنابراین چون عرف میگه این معامله حقی است، پس شارع این آیه به حکم این آیه شریفه شارع میگه این معامله معامله صحیحی است. و از صحت این معامله، همون حرفایی که قبل زدیم، از صحت معامله شخص اعتباری میفهمیم که شخص اعتباری هم شارع مقدس بهش اعتراف کرده و او رو به رسمیت شناخته، که این هم میشه در واقع لازمه این اماره، لوازم عقلی امارات هم که حجت هست. خب یه انقلت اینجا وجود داره، این انقلت و قلت هم سریع بگیم که انشالله برسیم برای هفته آینده سر اشکال این تقریب، دیگه اشکالش رو امروز نمیرسیم. انقلتش هم این است که شاید مقصود از باطل فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطل شاید یعنی اون معامله‌ای که به وجه غیر شرعی انجام شود، نه مفهوم عرفی شاید اینجا نباشه. شاید اینجا مراد امام علیه مراد آیه شریفه مفهوم شرعی باشه از باطل. میگه هر معامله‌ای که به نحو غیر مشروع انجام شود. مؤید این احتمالم یک روایت از امام باقر علیه السلام که فرمودن چی؟ این باطلی که در آیه شریفه اومده، انه الربا و القمار و النجس و الظلم. پس باطل یعنی هر چیزی که وجه غیر شرعی داره. پس اون حقم یعنی هر چیزی که وجه شرعی داره. اینا حاضر اول کلام که معامله اشخاص اعتباری وجه شرعی داره یا نه. پس این باز میشه تمسک با هم در شبه مصداقیش اگر بخواید به این آیه شرفه تمسک بکنید. جوابی که از این انقلت میدیم تا حالا اشکال به این تقریب، این انقلت و قلت یعنی چون یه اشکال خیلی پیش و پا افتاده ایست، ولی باید هم بگیم این رو به عنوان اشکال اول مطرح نمی کنیم، به عنوان یه انقلت و قلت که تتمیم استدلال باشه. جواب هم میدیم اگر این روایت، البته این روایت مرسلی است که سند ظاهرا ذکر نشده درش، اگر هم معتبر باشه، از اون مرسلاتی باشه که میتوانیم اون روایت رو بهش اعتبار ببخشیم، این که بعضی از مراتب ربا مثلا باطل عرفی هم نباشه، یعنی با فرض این که بگیم بعضی از مراتب ربا عرف حکم بطلانش نمی کنه، ولو شارع مقدس گفته که ربا مطلقا حرامه، ولی ممکنه بعضی از مراتب ربا رو عقلا بگن این باطل نیست و ما این رو حق بدانیم، بر فرض اینکه بعضی از مراتب ربا، مثلا بعضیا تفاوت گذاشتن بین ربای استهلاکی، نمی‌شنیدید اصطلاح رو، و ربای استیلادی. گفتن ربای استهلاکی، شما که نه، یک کسی ربا میگیره و این پولو خرج دوا و دکتر و مخارج جاری زندگیش میگه تمام میشه، حالا یه 100 هزار تومانی گرفته که باید 120 هزار تومان تحویل بده، خود 100 هزار تومانم تمام کرد، حالا یه قرض بالاتر به عهده‌اش اومده، باید بره از یه کس دیگه دوباره ربا بگیره 120 هزار تومان بده به این آقای نفر اول، تا حالا 140 هزار تومان همینطور ربا اینطور آدم بدبخت میکنه. این بهش میگن ربا استهلاکی، مستهلک میشه ما. ولی اگر ربا مثلا ممکنه یکی از اوغلای عالم بگه اگر ربا استیلادی باشه، شما 100 هزار تومان میگیری که سال آینده 120 هزار تومان تحویل بدی، ولی این 100 هزار تومان بری تو چرخه اقتصادی باش کار بکنی 140 هزار تومان در بیاری، این از خودش مال متولد بکنه، رب متولد بکنه، با این پول کار بکنی 120 هزار تومان و آقا رو میدی، 20 هزار تومان برای خودت میمونه. بعضیا گفتن ربای استیلادی یه امر معقولی است نزد اوغلا. اگر این رو قبول کردیم که بعضی از مراتب ربا نزد عقلا باطل و عرف باطل نیست، اگر اینها رو هم قبول کردیم، استیلادی و استهلاکی یه اصطلاحی بعضی‌ها ساختن، اصطلاح یعنی کلن پول رو مصرف میکنه تمام میشه و یه قرض بالای میاد به عهده. گفتن باید این نه تایید نمی کنین. نه بعضی البته از کسانی که معاصرین اینا گفتن این رو، ولی خیلی موضعی که اون ادله ربا خیلی محکمه، خیلی در واقع محکم برخورد کرده، فرموده یک درهم ربا، نگفته مطلق اطلاق ادله ربا همه اقسام ربا، میگه ممکنه یه چیزی در عرف، مثلا عرف عقلا، مثلا برید فرض بفرمایید که یه کشوری که دین اسلام هم نیست، اونها بگن ربای استهلاکی، الان چون ربا در عموم عرف عالم یه پدیده که بدبخت کننده است، این رو نمیپذیرن، ولی ممکنه بهشون اینطور توضیح بده، بگه این ربا چی، میگه نه خب این اشکال نداره، این چون یه چیزی هم تش بر خودت میمونه اشکال نداره، ممکنه این رو عرف عقلا تایید بکنن، ولی شارع همه اقسام ربا رو خط بطلان برش کشیده. بله، یا اشتباه برداشت نشه، ما فقط در مقام توضیح، اینجا در مقام خدای نکرده بیان فتوا و نظر و این چیزا که نیستیم، در شأن ما هم نیست. عرض می‌شود که خب اگر چنین چیزی هم باشه، ممکنه این که امام باقر سلام الله علیه فرمودن مصداق باطل ربا و قمار و بخس، و البته من اینجا بخس، ما گفتیم نجس نه، بخس و ظلم هست، بخس یعنی کم فروشی، اینها مصداق باطل هست، شاید این از باب الحاق حکمی باشه، همون یه بحث دیروز هم عرض کردیم، حضرت دارن حکم این امور رو میگن مثل اموری است که چگونه اگر یه امری در عرف نامشروع و امر شنیعی باشه، عرف اون رو به ناحق و باطل میداند، این امور رو ولو عرف این رو ممکنه اونطور شنیع نداند، ولی من این رو ملحق میکنم در حکم به اونها، یعنی حضرت نمیخوان یک مفهوم جدیدی از باطل که اسمش رو بذارن باطل شرعی در این روایت بیان بکنن، میخوان حکم رو ملحق بکنن به موضوعاتی با لسان، البته با لسان موضوعی، این یه حکومتی است که با لسان موضوع حکم رو در واقع به برخی از موضوعاتی که در عرف این موضوعات به عنوان باطل حساب نشدن ملحق میکنن. پس روایت هم نمیتونه، بله، از باب مثال یا از باب در واقع حکومتی که بعضی از مصادیق خفی که نزد عرف خفا داره که آیا این هم باطل است یا نه، برای اینکه شارع بیاد اون مصادیق خفی رو بیان بکنه با لسان حکم بیان میکنه، میگه چی؟ میگه اینها هم، یعنی با لسان موضوع بیان میگه اینها هم باطل است. چرا؟ چون در باطل بودنش این مقدار خفا وجود داره، عرف اگه به خودش باشه اینها رو ممکنه بطلانش رو نفهمه، به لسان موضوعی داره الحاق حکمی میکنه در واقع، بنابراین این هم نمیتواند، عرض میشود که این انقلت نمیتواند خدشه به استدلال و این تقریب بیان بکند. یه تنبیهی بود که دیگه حالا این تنبیه رو میگذاریم برای هفته آینده انشاءالله عرض خواهیم که. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.